عقل تصدی ولایت امر داره به روایاتی تمسک میشه رسیدیم به توقیع اسحاق ابن یعقوب از حضرت ولی امر عجل الله تعالی فرجه شریف. اینجا عرض کردیم که این توقیع رو هم مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبت نقد کرده و هم مرحوم صدوق در کمال الدین که هر دو اینها مسنده. عرض کردیم که بخوام استدلال روایت بکنیم باید هم سندش معتبر باشه هم دلالتش تام باشه. نسبت به سندش، سندی رو که مرحوم شیخ در کتاب غیبت داشت که فرموده بود که اخبرنی جماعتون ان محمد ابن جعفر از این قولوی و ایشون هم عرض میکنم که از ایشی دو نقطه دیگه نقل کرد از ان جعفر ابن محمد ابن قولوی و ابی غالب زراری و غیره با ان محمد ابن یعقوب الکلینی و محمد ابن یعقوب از اسحاق ابن یعقوب. عرض کردیم که این جماعتی که از جعفر ابن محمد ابن قولوی نقل می کنند اشخاص ثقه‌ای توشون هست که سه نفر خود مرحوم شیخ فرموده در ترجمه ای که برای جعفر ابن محمد ابن قولوی داشته القاعده در کتاب فهرستش باید میشه. خودشون فرموده است که شیخ مفید حسین ابن عبیدالله غزالی و احمد ابن عبدون این سه نفر هستند که به واسطه اینها من نقل میکنم و اینها اشخاص بزرگواری هست از جعفر محمد. خود جعفر محمد هم بسیار آدم بزرگوار و مورد اعتماد است. من محمد ابن عبدون، خود محمد ابن عبدون که کلینی سره است که در اعتماد برای شبهه است. ولی زا گفتیم تا اینجا سند شیخ سند صحیحیه تا میرسه ان اسحاق ابن یعقوب. در مورد اسحاق ابن یعقوب موند بحثمون که ببینیم به ساعتیشون چطور. حالا چون از اینجا بدنت سند با سند کمال الدین یکی میشه لذا سند صدوق رو هم بررسی میکنیم ببینیم تا اسحاق ابن یعقوب وضعش چطوره. بعدا میریم خود اسحاق ابن یعقوب رو که مشترک بین دو سند است. ایشون نقل کرده است صدوق گفته است حدثنا محمد ابن محمد ابن عصام الکلینی، از ایشون نقل کرده. و محمد ابن محمد ابن عصام هم قال حدثنا محمد ابن یعقوب الکلینی عن اسحاق ابن یعقوب. خب کلینی که محمد ابن یعقوب باشد که همون از تو اونجا بود. این محمد ابن محمد ابن عصام عرض کنم که این ممکن است که به طور صریح تصریح به صراحتش نشده باشه منتها خودش از مشایخ اجازه است، یعنی از بزرگانی است که روایاتی رو که دیگران میخواستن نقل کنن یکی از بزرگانی که واسطه ای بین روات قبل و اینها بوده خود هم مرحوم عصام. و معلوم شد کسی که و معلوم است که کسی که قابل اعتماد نباشد جز مشایخ اجازه که همه شعنده همش توجه بکنن قرار نمیگیره.
ناقل روات میشه که آدم های درست احسایی باشن معروف و مشهورن باشن ولی که تایید نشد سقه نباشن.
بله احتمالش هست ولی خب بعیده. ما نمیخوایم بگیم به صرف همین اکتفا میکنیم ولی خب آدم خودش این در نظر انسان رو جهت میکند به اینکه آدم ملموسوقی باشد که جز مشایخی است که همه روات علمای درجه بعد از اینا نمیدن معمولا و علل قاعده. البته بله ممکن است غیر از اینا باشه یه آدم میربطی هم باشه همه ازش نمیدن. اما خیلی عجیب به نظر میاد که با کمال بیربطیش اینقدر بهشون اعتنا بکنن. حالا من به صرف این نمیخوام اکتفا بکنم. عرض میکنم که و خود همین محمد محمد ابن احسان مرحوم صدوق که ایشون از شیخ اجازه صدوق دیگه مرحوم صدوق این روایت را که از محمد ابن یعقوب نقل کرده خودش در مشیخه فقیه گفته، یعنی مرحوم شیخ صدوق بعد از اینکه روایاتی رو در منبع الفتاوی آورده آخرش اون کسانی رو که واسطه بین خود ایشون و روایت قبل بودن یک جا نیمده در هر روایتی سندش رو مفصل ذکر کنه، آخرش گفته است که هر روایتی رو که فرض کنید از ابن عبی اومده ناخرم کی واسطه بین من و ابن عبی اومده و روایتی رو که در آخر فقیه گفته روایتی رو که من از کلینی نقل میکنم یکی از اشخاصی که واسطه است بین من و کلینی همه محمد بن احسان و البته چند نفر دیگه هست. ایشون قال صدوق در مشیخه فقیه که معلوم شد جزء اشخاصی است که روایات که در منلای فقیه هم هست از کلینی این محمد بن احسان نقل کرده، عبارت اینه و ما کان فی ان محمد ابن یعقوب الکلینی رحمت الله علیه فقد رویته ان محمد ابن عصام الکلینی و علی ابن احمد ابن موسی و محمد ابن احمد السنانی رضی الله عنهم، که من همه روایاتی رو که در اینجا در کتاب من لازم فقید از محمد ابن یعقوب الکلینی نقل کردن راوی من این سه نفر هم محمد ابن احسان، یکی هم علی ابن احمد ابن موسی است که ایشون رو هم توصیف می کنم و محمد ابن احمد سنانی. بعد از اینکه این ستار ذکر کرده و رضی الله عنه، یعنی آدم بی حسابی نبود است که صرف اسم بردن ازش اکتفا بشه بعد از اینکه اسم هر سره برده رضی الله عنه هم گفته، یعنی خدا از اینها راضی بود که این آدم خاطر جمع میشه دیگه به این که مورد وثوق مرحوم صدوق بوده. گذشته از این که همونطور که از قبل در مشیخه فقیه قرار گرفته، خود مرحوم صدوق در مقدمه کتاب فقیه اولش پیش از این که وارد روایات باشه گفته است که قاعده کلی من روایات رو که اینجا نقل میکنم طریقه نقلم طریقه ای که صاحبان کتب دیگر دارن نیست که صرفا بخوام روایتی رو که انهو به دستم رسیده باشد بیارم. معلوم شه دیگران این طور بوده که یا خیلی ها این طور بوده است که میخواستن جمعی روایت بکنن، چون میگد که در اول مدرسه رو فقید من طریقه طریقه دیگران نیست بلکه روایاتی رو در این کتاب من لحظه برفقی آوردم که صفات نقل کردم و حجت بین من و خداست. این جمله‌ای که ایشون میگه معلوم میشه که افرادی رو که واسطه بین خود ایشون و روایات سابق هستن اونا رو مورد وثوق میدونه که همه روایات رو روایات مورد وثوق و اعتمادش میکنه. یعنی هم این که رضی الله عنهم که گفته است داله بر این است که مورد وثوقش بوده و ثقه بوده محمد بن احسان، همین که از روایات من لا یحصیه الفقیه که خودش روایات من لا یحصیه الفقیه رو به طور کلی گفته است مورد اعتماد است و اشخاص ثقه نقل کردن حجتون بینی و بین الله است، و همین که به علاوه این ایشون اصلا گفته است که جمیع کتاب کافی رو هم در مورد او هم گفته، گفته است که و کذالک جمیع و کتاب کافی، نه تنها این روایت را یا روایت خاصی رو، تمام کتاب کافی مرحوم کلینی را باز من نقل کردم، فقط روایت او انهم انهو من روایت کردم از همین سه نفری که گفتم محمد بن احسان، احمد بن علی بن موسی و احمد علی بن احمد بن موسی و محمد بن احمد سنانی، یعنی تمام کتاب کافی رو از اینا نقل کردن. حالا معلوم شد که آدم پیش و پا افتاده نبوده محمد بن احسان که تمام کتاب کافی را که کلینی نوشته از محمد مهندسا و نقل کنم و ازاله در وثاقتش و خصوصاً این که اولین نفر هم ذکر کرده، اول محمد نسام کلینی، بعد علی ابن احمد ابن موسی سومی اون سنانی هست. تمام کافی رو و هم تمام روایاتی رو که از مرحوم کلینی در ملاح ذوالفقیه آورده، همه اینها و باز ذکری هم که از این سه نفر کرده رضی الله عنهم نسبتشون گفته، همه اینها قرینه اوغرایی قابل اعتماد است که این محمد مسام مورد وثوق اعتماد. بنابراین بعید نیست که همانطوری که این حرفا کمتر بود در سندی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبت داشت تا به اسحاق بن یعقوب رسید، ایشون هم که حالا جدا شده محمد مسام مورد راوی شده، محمد مسام ظاهرا مورد وثوق. بنابراین علل ظاهر سندی را که شیخ در کتاب غیبت دارد به اسحاق ابن یعقوب در این روایت و همینطور سندی را که شیخ صدوق مرحوم صدوق عرض کنم که در کمال الدین آورده، سند مورد وثوق است تا اسحاق ابن یعقوب. حالا این خود اسحاق ابن یعقوب چی؟ بله نمیدونم، البته ما اول گفتیم که این دو نفر که نقل کردن، شیخ در کتاب غیبت و صدوق هم در کمال الدین، مرحوم طبرسی هم صاحب احتجاج که از علمای قرن ششم است، تقریبا هم دوره با شیخ ابن ادریس و اینها، نزدیک زمان محقق، این فاصله زیاده. اون سندش به کلینی معلوم میشه، اون سند مرسله، ولی خیلی خوب خود او تنها برای ما حجت نباشه. این دوتا که سندشون کافیه و معتبر است، میتوان تا اسحاق بن یعقوب رو حل کرد. حالا اما اسحاق بن یعقوب عرض بکنم که اسحاق ابن یعقوب هم باز در کتب رجال نه توصیقی بالخصوص در رابطه با گفته شده و نه قدخی، نه گفتن که آدم بی اعتباری است و نه تصریح هم کردن که مورد وثوقی. ایشون بخوام در رابطه با او بررسی بکنیم، یکیش این است که مثلا بگیم که در خود این توقیع همونطور که دیروز عبارت رو خوندیم، بعد از اینکه حضرت سوالات رو جواب داده آخرش فرموده و سلام علیکم یا اسحاق ابن یعقوب و علی من اتبع الهدا، بعد از اینکه نامه رو تمام کرده عنایت داشتن که سلام بر او را هم انشاء کنند و سلام علیک یا محمد، و آدم بی حسابی اگر بود تموم می شد، وقتی نامه تمام شد همه حرف تمام شد صحبتی نمی کرد، ولی این که السلام علیکه برش گفته کشف عرضی می کند که امام علیه السلام هم نسبت به اعتماد داشته. منتها اشکالش این است که کی گفت که این السلام علیکه را در نامه آورد بوده، خودش گفته است که نامه به خط حضرت ولیعصر بود، خیلی خوب، و خودش گفته است که آخرش هم این بود به خط حسولی هست. این برمان روشن بود که خط حسولی هست بوده، قهران ما برمان روشن شد که این السلام علیکه را حضرت نمیشته است و مورد وثوق حضرت بوده، ولی چون خودش ناقله نمیتونیم به این اعتماد کنیم برای این که روشن بشه برای اون مورد وثوق بوده میشه. این شبه اینجا هست
نهایتا اصلا که همه این راویان منتهی میشه به محمد ابن یعقوب کلینی و محمود ابن یعقوب کلینی روایت در کافی نیورد، اگر مورد اجمالش در کافی میگوند چه ذکر نکرده بوده؟
هر جایی که دیگران نرکرن از محمود کلینی چون در کافی نیست معتبر نیست؟
نه، روایاتی که عنایت داشته مرحوم
کلینی در ممکن است این روایت رو عنایت به خصوصیت این روایت در ذهن شریفشون نبوده، تو کافی نبود، بنا نداره چون همه روایات رو بشین مورد سوء اعتماد است در کافی بیاره که اگر یه چنین عبارتی داشتیم در کافی که، بلکه مقدار رو که لازم بوده برای اون چیزی که ایشون در صدد او بود است و کافی رو نوشته آورد. خلاص دلالت نمی کند که مرامش بود موسی باشی نبود. اگر به عکس می گفتید که حالا که این روایت رو شیخ طوسی به سند معتبر از کلینی نقل کنه، از کلینی سقه، و صدوق هم به سند معتبر از کلینی سقه نقل کنه، مرحوم کلینی هم آدم نیست که هر از هر کس و ناکسی نقل کنه روایت رو، معلوم میشه ما اسحاق بن یعقوب بوده اصول. این یه حرف بهتر مورد قبولیه.
حرفیشونه که در اصول کافی از هر کس و ناکس نقل
نمی کنه. نه در کافی تو کافیشون تو دیگه شما یه جور توجیه نکنید که خلاف سریع موجیش بود. در کافی نیاورده، نه در اصول کافی نیاورده، در کافی به طور کل روزش هم همینطوره و اون فروش هم همینطوره. و به هر حال این دلیل بر این که اعتماد بهش نداشته نمیشه، خصوصا این که مخصوصا سند شیخ در کتاب غیبت سند صحیح بدون شبهه است و ایشون هم همین ترتیب که عرض کردیم ظاهرا سند صدوق هم سند معتبری است و بنابراین به دو سند معتبر وقتی که نقل شده باشد از مرحوم کلینی، که کلینی هم آدمی نیست که از هر آدم بی حسابی نقل بکنه، این هم خود شاهده ولی این است که آدم مورد وثوقی بوده. حالا اینطور نیست که اگر فرض کنه کتابی روایتی در کافی نقل، حالا اگر صدوق در خصال نقل کرد یا از در علل و شرایع نقل کرد، ما بگیم که نه این این مقدار به ضعف نزدیک میشه یا اختلاف سند معتبر میشه، این هم سند معتبره شوهی نباید که دازه نیست. بله
یار،
مبنایی
هم میشه قدیران که در باره همین صاحب یعقوب که ایشون از معارف بوده و اشخاص معروف و قدری برشون نرسه، اینها مستدار داشتن و مستدار هم
خیلی خوب بله. ولی خب این جهت که حتما از علماء معروف بوده معلوم نیست، روشن نیست. ما لم یرد فیه، ممکن است که این که اصلا حرفم در بارش نزدن به خاطر این بود است که احتیاج به هر زدن نداشت. در مورد علمای معروف مثل ابن عقده، ابن عقده احمد ابن محمد ابن سعید عقده است به نظر زیدی بوده، نزد نظر مذهب شیعه اثنی عشری نبوده، ولی در این حال اینقدر اونس با روایات ائمه و با علماء شیعی داشته که از بزرگان بسیار بزرگ و ارزشمند اصحاب او گفته شده، حتی در ترجمه‌اش هم که ظاهرا شیخ طوسی یا نجاشی نمی‌دونم کدومشون هست یا هر دوشون، در ترجمه ابن عقده گفتن که ولی اینکه ایشون زیده بوده ولی به شدت اونسی به اصحاب ما کاملا مورد اعتماد وثوقه. او به فرمایش همین بزرگواری که فهمیدم که از اشخاص مورد وثوق و اعتماد بوده، خودش کافیست برای اینکه ثابت بشه که احتمال دارد که ایشون از این سری باشه. و داریم در بین علما هم کسانی که ثقتون جلیل القدر هستن، منتها بالخصوص در کتب رجال احتیاج داشته به اینکه در موردشون ذکری بشه و ذکری نشده. به هر حال این همین جهت که این روایت را مرحوم کلینی نقل کرده ازش و روایت نبوده است که کلینی نقل بکند و دیگران بی اعتنایی بهش بکنند. ملاحظه کردید که از کلینی هم جماعت بزرگی از علما که در کلام مرحوم شیخ طوسی بود که سه نفر بزرگوار ازشون نقل کردن، از کنیم که حسین بن عبیدالله و اینها که نقل کردن ازشون، معلوم شد که آدم مورد وثوقی است که هم شیخ صدوق که کمال الدین رو در رابطه با خصوصیاتی که راجع به حسن ولی امر از جمال مختار خرج شریف هست در جهات گوناگون نوشته، و هم کتاب غیبت شیخ طوسی که باز مربوط به غیبت کبرای حسن ولی عصر هست و خصوصیاتی که اونجا چه بسا مورد شبه باشه نوشته، ایشون اینا همه آوردن، این چند نفرم نقل کردن روایت راست، اینا همه شاهده. ولی این اصلی ممکن است از این اعتنا این چند نفر بزرگوار به این روایت در کتابی که در بحثی که مربوط به غیبت حضرت است کشف بکنیم که معلومش آدم مورد وثوقی بود است که این روایت رو در کتب اصلی که برای بحث از غیبت هست آنو ذکر کردن و آوردن. ولی به هر حال این وضع سند هست که بعید نیست که با این ترتیب
ما روایت رو معتبر و سند بدانیم و نوبت میرسد به اینکه ببینیم که آیا در مبحث دلالت اشتغالت بر اینکه فقیه حق دارد تصدی امور رو کند دلالت دارد. عرض کنم که راجع به این جهت همونطوری که دیروزم عرض کردم اولش ایشون اسحاق رو میگه که من از محمد بن عثمان عمری خواستم که نامه رو که دارم که قد سألت و فیه ان مسائل اشکلت علی که سوال کرده بودم در این نامه از مطالبی که مشکل شده بود برای من. مشکل یعنی نارو غیر روشن و مجمل که مشکل بود برای من. اون مشکل بود برای من. خواستم که اون تصدیلی هست جمعات آرخ های بشری نامه رو برسه اونشون جواب رو بود. معلوم میشد که اون مسائلی که ایشون یه مشکل شده ایش خواست از اصلاحی از سوال بکنه مسائلی بود است که رفع اشکالش رو باید اصلاحی از بود. این اجمالا معلوم میشه. یه مسائلی که احوال پرسی باشد من یعنی که احوال پرسی از کسی که مربوط باز به امامت میشه مثل این که اول سوالی که کرده بود که بعضی از بستگان شما رو منکر هستن چیکار کنید. روز اول همین بود که حضرت همون ترکست منکر میشه فلیس مندی و سبیل اون سبیل ادی بود به الا بالاخره باز اون هم مربوط به اموریست که چه بسا اشخاص خاصه باشن خودشون رو از این راه که انتصاب به اهل بیت دارن جا بیندازن بین مردم که ما قبول نداریم دیگه معلوم وقتی ما قبول نداشته باشیم شماها دیگه چی میکنید که اهل بیت اطراب ما اهل بیت از این راه پیش بیان که ما که خودمون از بستگان حضرت امام زمان شما هستیم قبول نداریم شما دیگه چی میگید با این چون این طور هست باز باید راجع به این که اینها آدم های درست و درمونی هستن یا نه از امام سوال کرد. بالاخره ایشون خواسته از مسائلی که مشکل شده برش از حضرت سوال حضرت هم سوال جواب داده چند تا جواب داده تا رسیده به این جمله‌ای که مورد بحث ماست و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا حوادثی که واقع میشه رجوع کنید در این حوادث به روات حدیث ما. حوادث جمع حادث است. حادث هم و حدثه هم به معنای این است که چیزی که نبود تحقق پیدا کرد. نو ظهور و چیزای تازه‌ای که تحقق پیدا می‌کنه حادثه بهش گفته میشه. و این العالم و حادث هم که به تمسک می‌کنن بنابراین باید احتیاج به علت داشته باشه. اون حادث هم باز به خاطر این است که میخوام بیان که مسبوق به عدم نبوده و بود شده یک تازگی و تحقق بعد العدمی براش پیش آمده. از این جهت حادثه به معنای همون چیزی که نبوده است و به وجود آمده و چه بسا به خاطر همون چیزی که نبوده تا حکمش روشن باشه. این مسائلی که حوادث واقعه بوده این حوادث واقع را از امام سوال کرده که راجع بهش ما چه کار کنیم. حضرت هم جواب کلی که دادن و اما حوادث الواقع فرج او فیها الى روات حدیثنا مراجعه کنید در مورد این حوادث به کسانی که راوی حدیثنا هستند. این ابتدا اصل ارجاع اینها را حضرت فرمودن به این اکتفا نکرد. فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم چون این روات حجت منن بر شما و انا حجت الله و من هم حجت خدایم اینان حجت منند و من هم حجت خدا هستم حجت خدا هستم. حالا علیکم حجت خدا هستم بر شما یعنی آدم معمولی نیست که گفته باشد که رجوع کنید به روات حدیث من حجت خدا هستم فانهم اینان حجت منند بر شما و انا حجت الله و من حجت خدا هستم. حالا اگر حجت الله علیکم باشه یعنی حجت خدا هستم بر شما. نسخه کمال الدین حجت الله علیهم من حجت خدا هستم بر اینان، چون من حجت خدا هستم حالا بر شما یا بر اینها، وقت من میگم که اینها هم حجت من هم بر شما. فإنهم، چون که اینها در مقام تعلیل برای اون ارجاع فرج او فیها الى روات حدیثنا، فإنهم حجتی علیکم، چون اینها حجت من هم بر خدا، من هم آدم عادی نیستم، و انا حجت الله و من حجت خدا هم، یعنی که انه من بدون واسطه از طرف خداوند حجت خدا قرار داده شدم و اینها هم حجت من هست. پس در واقع نتیجه می شد یه وقتی این حجت من شدن، منم حجت خدا هستم، اینها هم حجیت پیدا میکنن برای اینکه اون چیزی که مربوط به خداست بتونم به شما بگم. از این جهت گفتم که ارجع فیها الى روات حدیثنا. این در نسخه از مهم که احتجاج هم من حجت الله، من حجت خدا هستم دیگه، علیکم و علیهم نداره. باز این جهت را که من آدم معمولی نیستم بلکه من حجت خدا هستم دوباره دلالت داره، اونطور نگفته از حجت خدا بر شما هستم یا بر اینها هستم، بالاخره حجت خدا هستم من که حجت خدا هستم، اینها حجت هم من، بنابراین قول اینها بر شما محتمله. این جمله اندهم حجتی علیه حجتی علیکم و انا حجت الله، این جمله به منزله تحلیل برای جمله اول که انبر حوادث الواقع فرج و فیها الى روات حدیثنا، چرا؟ برای که اینها حجت منند و منم حجت خدا هستم. حالا استدلال اگر بخوایم به این روایت بکنیم، جا دارد که دو راه برای استدلال باشه، یکی به همون صدرش که ارجع فیها الى روات حدیثنا، اما الحوادث الواقع یعنی مطالب جدیدی که واقعی میشه، که لابد شما که اسحاق بن یعقوب هستی میگی اینا بر من مشکل است، اینها رو برای اینکه برای روشن بشه رجوع کنید به روات حدیث. و ممکن است به همین جمله اما الحوادث الواقع ارجع او به همین استناد کنید برای اینکه نظر روات حدیث معتبره. منتها اگر بخوام استدلال بکنیم، باید این اموری را که مربوط به ولایت امر است که میخواد ولی امر در مورد او نظر بده، این امور جز حوادث واقع باشه و در واقع استدلال ما به خود مدلول و مدلول مطابقی عمل حوادث الواقع است، یعنی مطالب تازه ای که اتفاق میفته، مطالب تازه رو برید از لغات بپرسید. این مطالب تازه ظاهرش این طوریست که یه امریست که نبوده جلوتر، تا جلوتر باش معنوس باشد اسحاق بن یعقوب و حکمش را به خاطر اینکه باش معنوس بدونه، معلوم شه چیزاییست که تازه وجود اومده، حوادث از حادثه هست که نبود است و تحقیق پیدا کرده. این حوادث واقع بگیم که چیزاییست که جلوتر هم نبوده و الا حادثه نبود. مثلا این که فرض کنید که گذر زندگی مردم یه چیزای تازه رو وجود آورده، مثلا فرض کنید که جلوتر اتومبیل نبود، تا سوار شده در اتومبیل یه مسئله روشنی برای مردم باشد و احتیاجی به پرسش نداشته باشه، اما حالا اتومبیل ساختن. یا هواپیما نبود، یا مثلا تلفن و تلگراف و این حرفا نبود. این پیشرفت علوم باعث شده است که این مطالب تازه وجود بیاد.
معامل
اینترنتی مثلا بله، یا داروهای شیمیایی که الان تمامه عالم رو پوی کرده است و حالا خلاف هایی هم خلاف کار رو میکنن، رو همین که پدر مردم و بعضی از اینو در میارن، جلوتر نبود بلکه از همین داروهای طبیعی عادی استفاده میکردن. حالا داروهای شیمیایی در مده میشه داروهای شیمیایی مصرف کرد یا نه؟ یا آقای خدا رحمتش کنند مسجد امام یه منبری معروفی منبر بود، یا آقای محترمی که روحانی بود، بسیار آدم شریفی بود. این چه با چون با بلندگو داشت صحبت میکرد و خودم بودم دیگه. تا چون با بلندگو صحبت میکرد، این پا شد جمعیت رو شکافت و رفت پای منبر و گفت آقا با بلندگو صحبت کردم این چیز جدیدی است و معلوم نیست که جایز باشه، از پیامبر چیزی در موردش نرسیده، بنابراین صحبت نکنم با بلندگو. چون بلندگو دیگه تو نبوده و تازه وجود بود. و همینطور چیزای دیگه. حالا اما حوادث الواقع، چیزهای تازه‌ای که باید سوال بشه به خاطر تازه ای خیانسی اموره، یا مثلا یک کارایی که جلوتر نبوده، نه چیزایی که مثلا فرض کنید که جلوتر میخواستن آب به آبی کشاورزی استفاده بکنن، حالا استفادهشون از همین آبای سطحی رو زمین بوده دیگه، یا الله چشمه یا قناتی هم دیجا باشه، اما الان پیشرفت کارهای صنعتی موجب شده است که بتونن برن آب رو از 100 متری زمین یا بیشتر به وسیله برق یا غیر برق هم بکشن بالا، اینطور چاه عمیق زدن جدیداً به وجود اومده، جایزه این استفاده نمید. یا مثلا فرض کنید که چه بسا اگر بنا باشد که ولایت امری تأسیس بشه، لازم است که برای شهری که هست یک جاده های وسیعی درست بشه که مردم بتونن با ابزار جدیدی که مثل اتومبیل و یا سواری و اینها هست بتونن برن، و خیلی جایی که بعضی از خونه ها خراب بشه صاحباشون راضی نیستن، آیا میشه اینجا کار کرد یا نه؟ که اینا اختیاری رو اگر سرپرستی برای جامعه باشه، چه بسا سرپرست جامعه حق دارد که چنین کارا رو بکنه، ولی اون که صاحبش راضی نباشه الزامش بکند که نه اونا تو باید خراب کنی، اینجا احتیاج مردم نمیشه، اون شهر رو از کنم همینطور بذاریم بدون که برای که تو میگی همون کوچه های یه متری که این روستا یا شهر قدیمی داشته به همونطور باشه، حالا آیا اینجا جایزه یا جایز نیست؟ اینا یه سری اموریست که خلاصه کسی که میخواد اطلاع ازش گرفته بشه باید حکم شرعی اون امور جدید رو بدونه که تازه به وجود اومده و اصلا نبوده و پیشرفت علمی حالا خود قوانین اصلا قوانین چیه؟ پیشرفت علمی کرده. و یا اینکه نه، این پیشرفت علمی هم ممکنه نبود، بلکه کارهای تازه ای که جلوتر نبوده و حالا میخوان انجام بدن بدون اینکه حالا مثل هواپیما و سواری و اتومبیل و اینها باشه، یه نفر چاه عمیق میزند با وسیله جدیدی به خود ازش آب در بیاره، جایز نیست. یا همونطور که عرض کردم میشه خونه مردم رو بدون اذنش به خاطر اینکه مصلحت کشور یا شهر بزانه کنه گرفت، و نمیگیم پولشو بهش نداد، اما رضایتش رو که اگر ولی امر باشه، چون سرپرست مردم است، سرپرستش احتضام کند، اون چنان که کمال سرپرستی رو احتضام دارد با رعایت همه جوانب دیگر خونه رو ازش بگیرن پولشو بهش بدن، نه اینکه ظلم و ستم بهش بکنن. فقط این لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تبت نفسه، اینجا چون ولی امر است اشکال نداره. این سری اموری که جلوتر نبوده حالا میخواد اسحاق بن یعقوب سوال بکنه.
شما مثال روزش تسلیحات یا انرژی های جدید یا ارتباطات خارجی
که درست کردنش باشه، درست اونم هم میشه فرن، همون هم مثال روز فرن میکنه. چون شما اگر برید تا زمان شیخ توسی و مرحوم کلینی، و چون کلینی ازشون نقل میکنه، اون زمان همین چیزا نبوده، اون تا حالا به خاطر اینکه ما باش اونس گرفتیم اینا همه برامون تازه در میاد، تازه نظر میرسه، تازه نیست، یه چیز عادیه. میگفتن بعد ما فرمودن آقایون بزرگترها که اگر مثلا فرض کنید یه کسی بیاد شعبده بازی بکنه، ممکن است که هیچ کدوم از مردم چون شعبده بازی رو ندیدن، وقتی گفته بشه تمام شهر مثلا یا 1 میلیون نفر یا بیشتر از مردم شهر چند میلیونی اجتماع پیدا کنن که بیاد. ولی بعد که چند سالی گذشت دیگه این مسئله عادی بشه، کار اون شعبده بازم تو این شهر نگیره، باید بره یه جایی که اصلا سابقه نداشته، به خاطر همین گذر زمان و عادت کردن انسان به چیزی که ولو غیر متعارف بوده برایش باعث میشد که براش روشن بشه. حالا برای ما هم این مسائل روشن است که مگه از تلفن استفاده کردن چه در بلند و چه در خوبی وسیلی است که مثل این که الان من دارم یه باشه باشه حرف بزنم و شما هم قشنگ این مطالب رو میشنوید، یا فرض کنید که این آقایون که الان فیلم میگیرند اینجا و تصویر درست میکنند و بعدا ممکن است که در تلویزیون یا جای دیگه که استفاده کنند خوب پاکیزه است که اگه درست هم ازش استفاده بشه هیچ محضوری نداره، ولی خب اول باری که بخواد یه همچی چیزی به وجود بیاد ممکن است در اصحان بعید باشه و مسائل اشرت علا مثل اصحاب یعقوب باشه و جز حوادث واقع باشه و از ما هم سوال میکنه که چکار کنیم. پس بگیم اینجا عمل حوادث الواقع یعنی مطالب تازهی که به وجود میاد که چه بسا احتیاج دارد به این که در امور مربوط به ولایت امر باشه که باید ولی امر اجازه بده که این دیوار خراب بشه. اون چه کار باید بکنیم؟ این حوادث واقعه شما راه نمایی کنید که من چه کنم. حضرت میخوام به عمل حوادث واقعه افتای
در مقام عمله میخوام فتوای این مسائل رو بدونه یا میخوام چه کار باید بکنه در مقام
چه کار باید بکنه؟ نه راه نمایی خارجی که چه کار بکنیم اون که جای پرسو
شهری باشه،
نه جای پرسش از امام نداره. اونی که مربوط به حکم شرعیشه، حکم شرعیشه که براش روشن نیست که باید چی کار کنید. یعنی در جایی که فرض کنید که احتیاج است به این که تصرفاتی در ملک میشه منتها سرپرست شهر این کار رو میکنه، اینا جایزه یا جایز نیست؟ جز حوادث واقع است. نقل میکنن یه مطالبی رو که وقتی همه خیابون چهار مردون یا نمیدونم چهار مردون تأسیس شدشون، چهار مردون هم یادم میاد که نبود و بعد تأسیس شد، قبل از اینکه ما روزی بیاییم و بزرگ در 15 سال میشیم از کنم همین خیابون ارم کشیده شد از یک خیابون آستانه. بعضی از علماء که بزرگوار رضوان الله تعالی علیهم نقل میکنن وقتی ایشون میخواستن فش بیارن از این خیابون رو نمیرفتن، حساب میکردن اون کوچه سابقی که اینجا بوده همینطور که کج و قل بوده ایشون همینطور وسط خیابون به این صورت جرأت میشه که نکند که تصرف در ملک مردم باشد که پهلوی بوده خراب شده بدون رزم. البته لابد این بزرگی که این کار رو میکرده برام که ولایت امر رو ولایت نامشروع میدونسته و حالا هم ممکنه کسی به خاطر این که به این مسائل توجه نداشته باشه براش روشن نشده باشه همین حرفا رو بزنه که اینا کار خراب شهر که سوال میکند مسائل اشرت علیه. پس بگیم این الحوادث الواقعه این امور حادثی را که نظر ولی امر چه بسا مشکل گشا باشد و یا حکم کلی قضیه که اصلا تحقق نداشته باشد مثل هواپیما و سواری و نمیدونم اتومبیل اینها را میخواد به دست بیاره. این الحوادث الواقعه بگیم که اعم است از این که یک امور کلی بوده باشد که تازه پیدا شده و حکمش رو بخواد به دست بیاره، فرج او فیها الا رب تقیسه، و یا امور جزئی باشد که میخوان انجام بدن در خارج که جلوتر نبوده و اون کسی که میخواد نسبت به انجامش دستور بده سرپرست و مثلا ملک حالا بگیم بزرگ شهر بزرگ کشور او هست این تصمیم ها رو میگیره و با قواعد اولی چه بسا سازوار نیست مگر اینکه ولایت داشته باشه. از این جهت برای صاحب نیاقو مشکل شده و میگم حضرت هم میکنم اما الحوادث الواقع فرج و فیاد رو بتنیست. این بیان به این برمیگردد که عموم الحوادث الواقع این سر امور جدیدی را که از جهت تصدی ولی امر میخواد انجام بگیره چون اسحاق بن یعقوب نمیدونسته از امام سوال میکنه، امام هم در جواب میده فرج او فی حال روات حدیث ما، رجوع کنید به روات حدیث ما. روات حدیث کیا هستن؟ کسانی هستن روات حدیث نا، اینها احادیث رو از ما نقل میکنند، به اینا مراجعه کنید تا اینها مشکل شما رو بگشایند. مشکل گشا بودن اونها دو جور تصویر داره که ایشون هم دیدون سوار بودن که تقدیر هم باشه. یکی این که خب اینا رو با تحدیث هم شما بهشون مراجعه میکن میگه بله اینجا از ائمه علیهم السلام روایت وارد شده و با روایتی که بر شما میگن مشکل حل میشه. یکی هم این که نه این که روایت بر شما بگن روایت حدیث خودشون صرف بلندگو و ضبط صوت که نیستن که مطالب و مفاد ادله ایرا و روایاتی رو که از امیر رسول دسته میدونن چی؟ حکمشو میگن بر شما فرج او فیها الا روات حدیثنا حکمشو میگن. اون وقت وقتی اینطور باشه ما به این دومیش میخوایم استناد بکنیم.
جا اولی اصلا حوادث
حالا حالا اجازه بدهن این استناد من استدلال من تمامش میکنم. خب وقتی بهش مراجعه کردین مراجعه کنید به اینها تا اینها بهتون بگن که جایز است یا جایز نیست. خب پس معلوم میشن که علمایی که احکام اسلام را روات حدیث هستن احکام اسلام رو میدونن اینها باید حل مشکل کنند. پس اینها باید بگن که میتونه ولی یه همین کار رو بکنه یا نکنه. پس اختیاردار این سری مسائل اینها هستن. بنابراین به دست علما است که حل این مشاکل رو بکنن و پس اونها همه کاره هستن که این سری امور رو هم میتونن کنن.
به واسه حدیث که ولی فقیر
سمجه
ما بله؟ به واسه
حدیث که ولی فقیر نه این شبه هست شبه جواب میدیم چیزی نیستیم شبه نیست. وقت این خیلی خوب
شخص
که نیست که خب حالا
زمان
ائمه خیلی خوب اولا زمان ائمه نیست زمان غیبت کبراست.
خب اون ولی امره
خیلی خوب
ولی امره
داره چون راوی حدیثن اینها اختیار دارن. راوی حدیث حالا ممکن است که راویش صدوق باشه و اسحاق ابن یعقوب جلوتر از امام شهیده باشه یا حتی هم زمان صدوق باشه یا راویش اسحاق ابن یعقوب باشه در زمان کلی این لزومی نداره. اینا ها شبهات هست اینا ها میرسیم بهشون چیزی نیست اینا شبهه نیست. بالاخره از این راه مسئله رو حل بکنیم که اینها جز حوادث واقعه هست. منتها این شبهاتی ممکنه داشته باشد که یکیش همین است که شما میفرمایید چه قابل جوابه و یک کمی نسیه این عمل حوادث الواقعه از کجا همه امور شامل میشه. شاید اختصاص داشته باشد به خصوص مسائلی که حکم کلیش روشن نیست و عموم نداشته باشد. چرا؟ برای اینکه اولشون گفته است که مسائل اشکلت علیه یک مسائلی بر من مشکل شد از امام پرسیدم. اینجا ایشون ممکن است گفته باشد یکی از مسائل مشکل همین است که امور کلی که مصداقش قبلا نبوده اونجا چه کار کنیم که اونها مسئله مربوط به تصرف ولی امر نباشه بلکه حکم کلی قضیه رو ممکنه ندونسته باشه و بخواد از امام بپرسه. از این جهت یه عمومی که بتونه بشه استعمال بکنه نداره. این شبهه‌ای واقع درست است که هست روش ممکنه شما دیگر هم باشه که انشالله بعدا باید دنبال بکنیم باشه برای بعد انشالله. سلام و رحمت الله.